بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج مولامون صاحب العصر و زمان صلوات مرحمت بفرمایید. خب، محضر شما عزیزان، جلسه قبل عرض شد که یکی از سوره های قرآن کریم که بهترین و زیباترین نوع داستان بیان شده در اون سوره مبارکه یوسف بود. عرض شد که انشاءالله این دو سه جلسه ای در محضر داستان یوسف سلام الله علیه و برادرانش هستیم. قرآن کریم در مورد این داستان فرمود که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. بسیاری از سوالهای شما در این سوره پاسخ داده میشه، سوالهایی که مردم در طول تاریخ دارن که آقا چرا ما زندگیمون اینقدر به هم ریخته است، هر کاری میکنیم اونجوری که دوست داریم نمیشه. خدای متعال میگه که آقا بسیاری از سوالهای شما جوابش تو همین سوره است، با انس گرفتن، رفاقت با این سوره و درس گرفتن از این سوره همه چیز حل خواهد شد، به شرطی که بیابیم مغز این پیام سوره رو. در واقع خب مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد یک بیانی دارن در مورد همین ابتدای سوره. میفرمایند که در پیشانی و ناصیه این سوره، یا بگیم حالا به معنایی بگیم که تابلوی این سوره، اگه بخوایم تابلو معرفی بکنیم، این سوره به عنوان سوره ولایت شناخته میشه. به چه معنا؟ به این معنا که خدا تولی یه بنده ای رو به عهده بگیره و همه کاراشو به عهده بگیره و بگه من خودم انجام میدم. خب این قاعدتا مقدماتی داره که ایشون میفرمایند که مقدمش از مقام در واقع اخلاص شروع میشه. یوسف در این داستان، توجه بکنین، جلسه قبلم عرض شد، یوسف جلوداره، کاروانداره، ولی همه انسانها و همه بندگانی که در طول تاریخ از آدم الی یوم القیامه تصمیم بگیرن که بینی و بین الله همین مسیر را ادامه بدن، خدای متعال وعده داده که همین کاری که ما با یوسف کردیم در مورد شما هم محقق خواهد شد. خب پس یوسف جلودار است، ولی تابلوی این سوره اینه که هر بنده‌ای در طول تاریخ تصمیم بگیره تمام زندگیش را به اندازه‌ای که میتونه مخلصاً لوجه الله انجام بده، هر کاری که داره، خدا میگه که منم کار تو را به عهده میگیرم. خب در این جلسه حالا ما بیشتر میخواییم به قسمت اول بپردازیم که این در واقع اخلاص چجوری محقق میشه. ادامه بس انشاءالله باشه برای جلسه آینده به امید خدا. اما مسیر اخلاص اولین در منزلش بحث عبودیت، عبودیت باید محقق بشه. عبودیت چیه؟ یکی از آیات قرآن کریم این مسئله رو مطرح میکنه که همه موجودات عالم در محضر خدای متعال عبدند. آیه رو بشنوید.
این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا.
صحنه قیامت که انشاءالله مکشوف شد برای ما، خواهیم دید که همه عالم، این کل من فی السماوات والارض، هر چی در آسمان ها و زمین است، هر چه، همه عبد وارد می شوند به شکل، در واقع با حقیقت عبودیت خودشون وارد می شوند. خب این سوال پیش میاد که یعنی مؤمن و کافر همه عبدن، مشرک هم عبده. باید ببینیم که قرآن کریم عبد را چجور تعریف می کنه. آیه را بشنویم.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا.
خب ببینید، ضرب الله مثلا عبدن مملوکن، عبدن مملوکن. عبد یعنی چی؟ یعنی مملوک. تمام ذره ذره وجودش آریتی، از خودش نیست. که بعد چی میشه؟ لا یقدر و علا شیئن، یعنی چون ذره ذره وجودش فقر محضه، خودش هیچ چیزی از خودش نداره، لذا خودش هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب این حقیقت یک بنده است. قرآن کریم داره از این پرده برمیداره که تمام حقایق، تمام اشیاء عالم، همه موجودات عالم حقیقتا اینطوری هستن. خب یعنی وقتی هم میآیند به محضر حق تعالی، این بروز پیدا میکنند. همه اون کسایی که فکر میکنن در محضر خدا هستن ولی حواسشون نیست، از کفار و مشرکین و اینهایی که دارن ارزندام میکنن نمیدونن، ولی خدای متعاله که الان فعلا لحظاتی، ساعاتی، روزهایی، سالهایی مهلت داده و با رحمت رحمانیش داره افاضه وجود میکنه. همین خبیث‌ها و همه این آلوده هایی که در عالم هستن، ذره ای، لحظه ای در واقع فضل الهی نباشه ساقط میشن. این حقیقته. پس ببینید حقیقت عبودیت از نگاه خدای متعال و قرآن کریم اینه. خب پس نکته چیه؟ اون اتفاقی که باید بیفته در مورد انسان و مهمه اینه، ادراک است، این فهمه، این پذیرشه. یعنی همه موجودات حقیقتاً عبدن، هیچی ندارن، اما انسان این را میفهمد با اختیار خودش، میپذیرد که من یا عبدم میخوام مسیر عبودیت را بروم یا اینکه خلافش را جلوی خدا بیستم. خب آیه‌ای داریم میفرماید که همه موجودات عالم دارن گدایی میکنن. این آیه خیلی لطیفه، بشنویم آیه رو.
یسأله من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن.
خب ببینید حالا اگر انسان متوجه این مسئله شد، ثمرهش رو میخوام عرض کنم که اگر انسان حقیقت عبودیت درش محقق شد، فهمید که خودش که هیچی نداره، یک وجودیه که سراسر فقر محض، یه لحظه خدا اراده بکنه هیچ، تموم شد. خب اطرافیانش رو نگاه میکنه، میبینه اونا هم مثل خودشن، یه سری موجودات صفر، صفر مطلق. خب حالا مجموع صفرها رو کنار هم بذاریم چه اتفاق میفته؟ صفر به علاوه صفر به علاوه صفر الی غیر نهایه میشه صفر. چه اتفاقی باید بیفته؟ یه یک باید اول اینا قرار بگیره، یک وحدانیت حضرت حق اگه قرار بگیره، این میشه عدد، این میشه ارزش پیدا میکنه. خب همه موجودات عالم دارن گدایی میکنن محضر حضرت حق و او دارد میدهد. اگر ما این را درک بکنیم، وقت دیگه وقت خودمون رو تلف نمیکنیم که بیایم و به قول معروف بریم رو بزنیم به مثل خودمون، میریم به کسی رو میزنیم و گدایی میکنیم با تمام وجود، که به تعبیر حالا بزرگان میگن عظمت الامور ترم به یده، زمام تمام امور عالم دست اوست. خب چرا من برم سراغ یک کسی فقیری مثل خودم که شاید بدتر از منم باشه وضعش؟ خیلی. نکته دیگه که عرض بکنم اینه که این مسیر عبودیت که الان عرض شد و اگر این حقیقت ادراک شد، ثمرات عظیمی داره که انشالله بیان خواهد شد. بدون محبت حاصل نمیشه. یعنی اصل و اساس این قضیه با محبته. انسان نمیتونه بدون محبت این مسیر رو بره، اینجور اطاعت بکنه از حضرت حق بدون محبت. من اینجا به عنوان حسن ختام روایتی را میخونم که تو کتاب ما تعبیراش مختلف هست، از ائمه مختلف صادر شده، روایت بسیار زیبا شنیدنی، احتمالاً اکثرا شنیدیم، در مورد اینکه بندگان عبادتشون چند دست است. روایت رو از امام صادق علیه السلام انتخاب کردم که مرحوم کلینی در کافیه شریف نقل کردن. حضرت میفرمایند که ان العباد ثلاثه، اون کسایی که عبادت میکنن سه دستن. قوم عبدالله عز و جل خوفن، بعضی هستن از روی ترس، مجبوریه، یا آقا نکنم چی کار کنم، میزنه دیگه. ولی اگه بهش امنیت بدن، بگه آقا نه طوری هم نیست، حالا عبادت هم نکرده اتفاقی نمیفته. این از خداشه که دیگه نماز نخونه. خب اینا فتل که عبادت العبید، مثل بردگان دارن عبادت میکنن. و قوم عبدالله تبارک و تعالی طلب ثواب فتل که عبادت العجراء. بعضی هم دنبال اینه که مثل مرغ دور از جون شما که دونه جمع میکنه، دنبال اینه که آقا شکم پر کنه، سیر کنه خودشا، ثواب ثواب ثواب. خب اینا البته بد نیست، اینا مرحله است که باید آدم بره مرحله بعد، نمونه، متوقف نباشه. اگر موندیم میشیم این که حضرت فرمودن که میشه اجرا، یعنی اجیره، اجیرش کردن که ثوابی به دست بیار. و قومان که سومین دسته هستن، عبدالله عزوجل حبن له، خودش دوست داره، خود خدا را دوست داره، دیده از عظمت حضرت حق را، لذا او را عبادت میکنه. فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت آدم های آزاده است، آزاد از همه چیز هستن، رهان از خوف و رغبت و هر چیزی که شما بگید. و پایان میفهمند و هیه افضل العباده، این بالاترین مرتبه عبودیتی است که انسان میتواند داشته باشد. عرضم را جمع بکنم این که پس اگر انسانی همچون یوسف تصمیم گرفت که با اخلاص عبادت خدا را، که عبادت فقط به نماز و روزه و اینا ختم نمیشه و تمام اعمال ما میتونه عبادت باشه، اگر زندگی کسی از روی حب خدای متعال به این سمت حرکت کرد، اون وقت اتفاقی خواهد افتاد که خدا تولی او را به عهده خواهد گرفت. انشاءالله در جلسه بعدی این مسئله را بیشتر باز خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.